بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی درباره فتوای سید در مسئله 21، فرمایش سید را برای شما شرح دادیم و یک شرحی و یک اشاره‌ای به فتوا بشود خالی از فایده نخواهد بود. سید در انتهاء مسئله شماره 21 فرمودند که کل مسئله مربوط به خوف آتش به سه صورت است. صورت اول وجوب حفظ ماء برای رفع آتش و مبادرت به تیمم. صورت دوم عبارت است از جواز حفظ آب برای رفع آتش و جواز تیمم و جواز وضوء نتیجتاً علی تخییر. و صورت سوم حرمت حفظ آب برای رفع آتش، بلکه وجوب استفاده از آب برای وضوء. این سه صورت رو که ایشان بیان فرمودن، فتوای اول که عبارت است از وجوب حفظ آب برای رفع آتش، آتشی که برای خود اون فرد عارض می شود، یا برای من یهمهو، یا برای کسی که پیش اون مکلف مهم هست، مثل اولاد و عائله، و یا مسلمان که دارای نفس محترمه باشد. در این صورت شبهی نیست که واجب است آب را برای رفع آتش حفظ کند و خودش تیمم کند. این شبهی ندارد، هم مطابق قاعده است هم مطابق نصوص. مطابق قاعده که قاعده نفع ضرر نسبت به تلف نفس خودش، و قاعده نفع حرج نسبت به تلف یا صدمه اولاد و عائلش، و قاعده اهم و مهم نسبت به طرف غیر که مسلمان یا نفس محترمه باشد.
پس ببخشید، اینجا قاعده حرج جاری نمیشه، چون شما فهمیدید که حرج مربوط به روح هست و ضرر مربوط به جسم، و اینجا اولاد اگر از بین برن ضرر جسمیه،
ضرر
روحی هم داره.
خیلی جزاک الله خیره. آخرش خودتون موافقت کردید دیگه، نیازی به جواب گفتن نیست. گفته بودم ضرر، فرق ضرر و حرج را میگویند که ضرر متعلق به بدن، متعلق به بدن است، ضرر بدنی است و حرج روحی است. شما هم مقدمه شو در مقدمه اشکال کردید، در نتیجه با من موافقت کردید، شما را دوست دارم، آدم خوبی هستید.
شخصی رو فراموش
کردم. اما چه میگفتم درباره مصحف آب در جهت رفع آتش مسلمانی که دارای نفس محترمه هست. در اینجا هم قاعده است. قاعده چیه؟ قاعده اهم و مهم. میدانیم که شرع حفظ نفس نفس محترمه را مقدم میدارد بر صلات و عبادات. مضافاً بر آن میگیم تزاحمه، تزاحم که صورت بگیرد. مرجحات باب تزاحم چه بود؟ اهمیت و داشتن بدل. صلات طهارت چیه؟ بدلی دارد، طهارت تراویه است. اما تلف که یک نفس محترم تلف بشود بدل ندارد. پس حفظ نفس محترمه مقدم می شود بر طهارت مائیه، به جهت اینکه طهارت مائیه بدل دارد. طبق قاعده است. مضاف بر قاعده نصوص رو هم یه بار دیگر یک نگاهی بکنیم. کتاب وسائل جلد 2 باب 25 از ابواب تیمم، حدیث اول صحیحه عبدالله ابن سنان، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید. مکررن در مکرر گفته شده است که اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی درست است. عن نبر که نبر ابن سوید هست و از اجلا و ثقات. عن ابن سنان که همون عبدالله ابن سنان هست. می فرماید که انه قال فی رجل اصابته جنابت فی السفر و لیس معه الا ماء قلیل و یخاف ان هو اغتسل ان یعطش، قال ان خاف عطشا فلا یحرق. این حدیث سندش درست صحیح است، دلالتش هم درسته، ولی که مدلول این روایت یه مورد خاصیه، فقط آتش خود فرده. اما تعمیم از کجا استفاده کنیم؟ نیازی به هزینه دارد. یا تعمیم ملاک بدیم، بگیم آتش که تلف می آورد تلف نفس و تلف عائله اولاد و تلف نفس مسلمان در یک حد از اهمیت در مذاق شرع هست. یا اینجوری بگیم، یا صبر کنیم تا یک حدیثی که دارای اطلاق هست را در این رابطه مورد استناد قرار بدیم. حدیث دوم و عنه عن محمد ابن سنان عن عبدالله ابن مسکان و عن فضال عن حسین ابن عثمان عن عبدالله ابن مسکان عن محمد الحلبی قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال بل يتيمم. این حدیث از نظر دلالت درست مثل حدیث اولی است، از نظر سند معتبره، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 10 از صفحه 132 تا صفحه 136 این فروع که بحث میکند میفرماید این حدیث از نظر سند مشکل دارد. چرا؟ چون محمد ابن سنان اونجاست. برای شما شاید گفته باشم محمد ابن سنان توثیق خاص ندارد ولی توثیقات دارد. چیزی را در رجال گفته بودیم اگر به ذهنتان سپرده باشید، توثیق خاص دو قسم است: توثیق خاص مشهور و توثیق خاص غیر مشهور. توثیق خاص مشهور همین توثیق شیخ کشی و مشایخ ثلاث، شیخ کشی و شیخ نجاشی و شیخ طوسی است. این سه نفر موثقین خاص به ثبت رسیده اند. دلیلش هم اینه که این سه نفر در رجال و درایت زیاد عنایت داشته اند و آثاری از اینها به جای مانده است. اما توثیق خاص غیر مشهور داریم: توثیق شیخ مفید، توثیق شیخ کلینی، توثیق سید ابن طاووس. سید ابن طاووس هم مرز داخل قدماست، بعد از سید ابن طاووس دیگه قدما تمام میشه و متأخرین میاد. توثیق قدما توثیق چیه؟ توثیق خاصه. بنابراین این محمد ابن سنان که تحقیق انجام گرفت و تتبع، شکر خدا دیدیم که شیخ مفید در کتاب ارشاد صفحه 185 این محمد ابن سنان رو توثیق کرده است و همینطور سید ابن طاووس در کتاب فلاح السائل محمد ابن سنان رو توثیق کرده است. برای این توثیق خاص هم دارد محمد ابن سنان. مضافاً بر این سیدنا الاستاد در همون منبع می فرماید که این سند سند ضعیفی است ولی صاحب حدایق این را صحیحه گفته است. صاحب حدایق که جلوه اصلی علم و فضل ایشان روایات دیگه، ایشان معروف به اخباری دیگه، من اصحاب الاخباریین دیگه، و رشته اصلی صاحب حدایق تتبع و تحقیق روایات صحیحه گفته است. کتاب حدایق جلد 4 صفحه 289 فرموده است این روایت صحیح است و درست هم فرموده. اولا و ثانیا، اما اولا محمد ابن سنان را برای شما شرح دادم که درسته، و ثانیا این حدیث در همین وسائل دو سند دارد، دو طریق دارد. عنایت کنید، طریق اولش چه بود؟ عنهو عن محمد ابن سنان. این عنهو می رود به ضمیر ارجاع می شود به حسین ابن سعید. یادتان نره همیشه عنهوی بعدی به راوی اولی که بعد از شیخ ذکر شده می رود، مثلا به اسم محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید سمارا دو و عنهو ان حسید ابن سعید. این یادتان داره که سرگردان نشید. این یک سند بود که حسین ابن سعید احوازی از محمد ابن سنان نقل میکند. سند دوم در همین طریق و عن فضاله و عن فضاله عن حسین ابن عثمان عن عبدالله ابن مسکان. سند دوم فضاله که همون فضالت ابن ایوب است که از اجلا و ثقات. حسین ابن عثمان هم توثیق خاص دارد. عن عبدالله ابن مسکان حدیث از نظر سرد همون طوری که صاحب حدائق فرموده ان صحیحه هست و شک درش نیست. سیدنا استاد نظر شریفشان روی محمد ابن سنان بوده است که محمد ابن سنان را ایشان ضعیف میدونن و از اون جهت این سند رو ضعیف اعلام فرمودن که فرمایش ایشان درست است و ما ضعفا تونستیم یک سند دیگه پیدا کنیم که اون سند درسته و اشکالی در کار نیست. اختلافی ندارد. ردی بر سیدان استاد تلقی نکنید. ایشان چون اون سندی که محمد ابن سنان بوده است را فرمودن که ضعیف درسته. ما سند دیگری پیدا کردیم که محمد ابن سنان نیست و درسته.
سند که همون وسائل ذکر شده یا در کتاب دیگری
وسائل این هر دوش از تهذیبه، از تهذیب و فروع کافیه. بعد وسائل که خودش مصدر نیست، مصدر هم کتب اربعه است. این که جمع آوری از کتب اربعه و از بیش از 100 تا کتاب روایی مخصوصا کتب اربعه وسائل تشکیل شده است. وسائل مجموعه از اون اصول هست. اصول در حقیقت اصول روایی اونهاست، مخصوصا اصول اربعه. ولیش
فرمودن و انفضاله کی
انفضاله؟ خب وعه هایی نگفتم. و انفضاله خب همین الان شرح دادم. و انفضاله بله طبقه تطبیق میکند حسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب. سند کاملا درست. سوال شما سوال توضیحی بود، محققانه بود، خوب بود. جزاک الله خیر و جزاکم الله خیر و جزاک و انشاءالله خداوند برای همه ما شما خیر و عزت و توفیق عنایت کنه. و بعد هم در این دوتا روایت اشکالی که داشتیم چه بود؟ که مورد فقط تلف نفس بود. این همه قلم رو مخصوصا آیله و مسلمان مسلمانی که دارای نفس محترم باشد، قاتل مرتد نباشد، از کجا بگیریم که از کجا اثبات کنیم که روایات شامل اونها هم بشود؟ حدیث شماره 3. حدیث شماره 3 موثقه سماعه هست. و عنه بازم و عنه عن حسین بن سعید احوازی عن الحسن. عن الحسن در طبق با حسین بن سعید احوازی حسن بن علی بن فضال هست. عمدتاً هم حسن خالی که در سند بیاد چون معروفه همون حسن بن علی بن فضال هست که از بنو فضال هست و ثقاتن قاعده دارن خذو ما رواو و دعو ما رعو که فتحی شدن. عن زرعه زرعت ابن محمد ابن حضرمی که از اجلا و ثقات توثیق خاص داره. عن سماعت ابن مهران که خوب از اجلا و ثقات سند موثقه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون معه الماء فی السفر فیخاف قلته قال یتیمم بالسعید ويستبقي الماء فإن الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والسعيد. این حدیث الحمدلله اطلاق دارد. می‌فرماید که مردی در سفر بوده، آبی کمی همراه خودش دارد ولی میترسد از کمی آب که وفا نکند به وضو و غسل، اطلاق دارد. در جواب هم ترک استفسار شده است. اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید ترک استفسار کجا بود؟ احسن، جزاکم الله خیر. ترک استفسار در برابر سؤال هست. سؤال شرحی میطلبد، اگر در جواب ترک استفسار بود این را میگیم اطلاق دارد و تحت عنوان ترک استفسار. بنابراین ترک استفسار شده هست و اطلاق دارد، دلالت دارد که خوف از قلت برای تلف خودش، برای تلف اولاد، برای تلف نفس محترمه. از این اطلاق استفاده میکنیم. اولی را اگر گفتیم که تعمیم ملاک برای ما مشکلی نداشته باشد، در حد معید بگیریم. مستند اصلی همین موثقه هست و قواعدی که برای شما گفته شد. صورت اول از نظر فتوا مشکل ندارد. فتوا قاعدتا و نصا همان است که در متن آمد. اما بعد از درس مهلتم بدید. اما
تعمیم میگن از این روایت برداشت نمیشه، از این روایت تعمیم برداشت نمیشه.
کی میگه؟
هنه رجب یه بازم خودشه.
قلتهو اخاف و قلتهو، خودش، آیلش، ممکنه مسافرت، آیلش، مسلمان دیگری که اونجاست. اطلاق برش همینه دیم. اطلاق اینه که احتمال جایگاه و قابلیت تطبیق برای موارد داشته باشه. این معنی اطلاق. اطلاق هم اطلاق ترک استفسالیست، کلمه نداریم که دلالت بکند بر اون موارد. خود ترک استفسال دارای یک گستره است که موارد متعددی را فرا میگیرد. این اطلاق هم علی تحقیق قابل التزام هست و هم اهل خبره و صاحب نظران و فهم فقها هم همین شده است. از این حدیث اطلاق را فهمیده ام که گفتم برای شما، ما که میگیم فهم فقها یعنی فهم خبرگان امور که اونها اهل خبره هستند در برداشت معنا از الفاظ روایت. فهم فقها هم اینه. مطلب درباره صورت اول مسئله همان است که در متن آمده طبق قاعده و طبق نصوص. اما درباره صورت دوم و سوم نسبت به فتوا یک دغدغه وجود دارد که بگید بر اساس این دغدغه این قسمت رو تکرار کردم که اولی خوب محکم بشد که فتوا همینه. صورت دوم چه بود؟ صورت دوم جواز بود، جواز حفظ آب و جواز وضو. مخیر بود مکلف که وضو بگیرد و مخیر بود که آب رو حفظ کند، تیمم کند. چنین تأخیری از کجا ثابتش کنیم؟ کار دشواری است. با یک مثالی هم اونجا، یک مصداق هم اونجا آورده است که براتون بگم. گفته ان که مثل مسلمانی یا نفسی که محترمه هست ولی حفظش واجب نیست. نفس محترمی که حفظش واجب نیست. مثل و تل ولا یجب مثل و تلف نفس المحترمت التي لا یجب حفظها. این کیه؟ نفس محترمه. اگر شد ما اینجوری میفهمیم که واجب حفظش. نه، این رو رضا گفته میشد که متن عروه رو هم باید درس گفت. نفس محترمه ای که هم محترمه هست و هم حفظش واجب نیست، عبارت است از کافر ذمی. نفس محترمه هست. چرا محترمه است؟ یعنی قتلش جائز نیست. منظور از محترمه عدم جواز قتل، ولی حفظش واجب نیست و چون کافر حفظش بر ما واجب نیست. حالا در مثل چنین مورد می‌فرماید که جایز است آب را حفظ کند و جایز است که آب را برای وضوع هزینه کند. تحقیق این است که چون که سیدنا استاد هم می‌فرماید قریب به این مضمون که در این مورد ما آنچه که قواعد و ادله به ما اعلام میکند این است که باید وضو بگیرد. چرا؟ برای اینکه حفظ نفس محترمه ای که حفظ آب برای نفس محترمه ای که حفظ خود اون نفس برای ما واجب نیست، اگر تلف بشود به ما واجب نیست که ما اون نفس رو حفظ کنیم، فقط جایزه. این جواز معارض است، معارض به وجوب وضو. وجوب وضو با بودن آب قطعی است، پس یک وجوب قطعی برای واجد ما در یک طرف قضیه است، یک جواز در طرف دیگر. قطعا جواز نمیتواند با وجوب معارضه کند، وجوب مقدمه. لذا باید با آن آب وضوع گرفت و جوازی که معارض باشد با وجوب از اون جواز قطعا باید رفعیت کرد. اصلا جواز میگیم به حسب طبع جواز دارد، اینجا اصلا جواز ندارد، میگیم به حسب طبع جواز دارد، اما اینجا که معارض هست حکم به جواز وجود نخواهد داشت. این فتوا اینجوری باید در نظر گرفته بشود. و اما صورت سوم،
صورت دوم، عدده تعلیف و خلوق شامل اینجا نمیتونه بشه؟ یعنی معلفت خلوقه شمول عدده معلفت خلوقه شامل اینجا نمیتونه بشه؟ اینجا خودش خیلی شامل مهم تر باشه.
نه
تعلیف اونجا در مال، اینجا در جانه. اینجا
بله، کافر آقای موحد، کافر ضمنی اگر معارضی نداشته باشد، نفسش محترمه و براش آب دادن در جهت رفع عطش هم جایزه، در حد یک جواز، طبیعت اولی جوازه تا این حد. در صورتی که معارض نداشته باشه، اگر معارض داشت چی؟ از جواز خبری نیست. جواز با وجوب نمیتواند معارض. طرف مقابلشیه مکلفه، آب دارد، واجد الماء هست، چون صرف آب برای خود مکلفه هم گفتی جایزه. این واجد الماء هست. واجد الماء چیه؟ طهارت مائیه براش واجبه. در صورتی که واجب طرف باشد برای یک جواز، طبیعتا جواز وجود نخواهد داشت، واجب مقدم است. و تمام، اینجا دیگه حرفی نداره.
آسانیت دید که مثلا خودش انسان بزرگی رو یه انسان رو بذاره طلب میشه، شما رو بلو کافر زمین میشه باشن وضوع بگیرفته این زمین یه انسان تلاحه میشه این خلاف
این حیوانات نمیده رو بشه
حیوانات هم جزئی نیست حیوانات هم جزء مثال همین کافر زمینی هست
اهل کتاب
اهل کتاب هم زمین حفظش چیز تقریبا در ذمه اگر باشد حکم ذمه رو
استاد فرمودید که قتلش درست نیست نفس محترمه قتلش درست نیست درست نیست باید اسبابی که باعث قتل میشه رو ما ترک بکنیم یکیش اینه وقتی که نیاز به آب داره این آب ندادن مهیا کردن اسباب قتله پس شما در حقیقت همون نفس محترمه رعایت نکردیم
خیلی خوب آفرین آقای حسین زاده خیلی به نظرتون سوال خوبی کردید
نه شد این جواب داره چیه معلوم که ما بهش آب ندادید ببینه
بسیار جواب شما رو آقای علی زاده کام بهش گفت الان اجازه بده باعث تلف چیزیست و چه میگد اونجا میگد نفس محترمه هست یعنی قتلش جایز نیست قتل و عدم قتل که جایز نیست در اختیار ما نیست در اختیار حاکمه ما الان چه داریم؟ ما الان یه آبی داریم که باید وضو بگیریم واجد ما هم هست کار ما درسته و کامله اون نفس محترمه تلف می شود یا تلف نمی شود قتلش جایز هست یا نیست به کار ما ربطی ندارم قتل جایز و عدم جایز از صلاحیت حاکمه مطلب تمام چهار پنج نفر که سوال بکنند باید بگیم آنجا که درس خیمه زند جای حرف نیست مسئله صورت سوم این بود که حرام است آب را حفظ کند باید آب را مصرف کند برای وضوع و حرام است که اون آب را حفظ کند برای رفع عطش مثل چه کسی؟ مثل کسانی که واجب القتل مثل مرتد فطری از باب مثال این حرف هرچند این فتوا درسته باید وضوع بگیرد آب را نباید حفظ کند برای رفع عطش مرتد فطری فتوا درسته اما طریق منحصر به این نیست که این مرتد فطریست و دادن آب براش جایزه چرا؟ چون مرتد فطری البته این دکتر سیدان استاد می فرماید مرتد فطری آب دادن براش در صورتی که توبه کند حکم مسلمان رو پیدا میکنه واجب القتل بر اساس حکم شرعی حاکم میکشد و اون قتل حد بشه باید اجرا بشه و مسلمان شده ممکنه بهشتم بره حدش انجام بشه توبهشو بکنه و کشته هم بشه الان حکم مسلمان دارد باید آب براش داد مشکلی اصلا در کار نیست بنابراین که میگیم مرتد فطری در مثال مطلقا جایز نیست که براش آب داده بشود این طریق برای رسیدن این هدف طریق قابل التزام نیست بلکه طریق همان است که ما گفتیم که چه؟ که تزاحم وجود دارد در صورتی که تزاحم وجود دارد جواز آب دادن یا حفظ آب برای مرتد فطری یک طرف قضیه و طرف دیگر وجوب طهارت مائیه که شرائط محقق واجد ماء هست و مانعی ندارد در مقابل یک جواز طبیعی برای طرف مقابل بوده قبلا که الان دیگه اون از اون جوازم خبری نیست که یخت
اجا کسی که واجب القتل به خاطر قصاص این چی؟ این چه صورتی
داره؟
واجب
باید حاکم بکشد، اجرا کند. حتی افراد خاصی نمیتونه، اون تا افراد خاصی اگر اون رو به خطر برسد دیگه ندارد. اجراش وظیفه حاکم نفر. مسئله تا اینجا فتوا را برای شما گفتیم، عنایت کنید که فتوای تخییر در صورت دوم جا ندارد و فتوا همان است که گفته شد تزاحم است و باید آب را برای وضوع هزینه کند و جواز بقاء آب برای رفع آتش مرتد برای رفع آتش کافر ذمی یا دواب زمینه و وجهی ندارد. اما مسئله بعدی، مسئله شماره 22، اذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه لا یکفی فی عدم الانتقال الى السائر والانتقال الى التیمم. ظاهرا سائر این سفر درست و برقهاین لا یکفی فی عدم الانتقال الى التیمم لان وجود الماء النجس حيث انه يحرم شربه كالعدم. دیروز گفتم که محقق حلی در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 368 این مطلب رو میفرماید که آب نجس را اگر انسان در اختیار داشته باشد، در حقیقت آب در اختیار ندارد، آب نجس شربش جایز نیست، استفاده برای وضو جایز نیست، فقط یک جا میتواند آب نجس استفاده شود، جایی که انسان مضطر شود و خطر تلف نفس در کار باشد از اون آب استفاده کند. به عبارت دیگر آب نجس در حالت اختیار کالعدم است و در حالت اضطرار که دیگه بله تعارض تزاحم می شود بین حفظ نفس و رفع ید از ارتکاب یک حرامی که شرب نجس است. فیجب التیمم و حفظ الماء الطاهر لشربه، واجب است تیمم و واجب است حفظ آب طاهر برای شرب خودش، که آب نجسی که در حد آب شرب در کنار آب طاهر بوده کل عدمه. نعم لو کان الخوف على دابته لا على نفسه یجب علیه الوضوء او الغسل و صرف الماء النجس فی حفظ دابته. نعم نمیخواست، ولی خب حالا نعم برای چه فرمودن؟ اختیار با خودشان. اگر خوف بر تلف دابه وجود داشته باشد، اسب و استرش از تشنگی بمیرد، برای اونها از همون آب نجس بدهد که اونها به اصطلاح از اون آب بخورند و زنده بمانند. چرا؟ و همینطور اگر خوف از طرف طفل وجود داشته باشد، طفلی که تشنه می شود یا الان فعلا تشنه شده است که اگر آب نخورد تلف بشود، می فرماید که آب نجسی برای شرب داشته باشد برای حیوانات و برای طفل بدهد. چرا؟ چون اونها تکلیف ندارن. نجس و اجتناب از نجس و حرمت نجس تکلیفی است، تکلیف ندارم. و اما می فرماید که فَإِنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى حُرْمَةِ اشْرَابِهِ الْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ، دلیلی بر حرمت اشراب ما متنجس نداریم. یعنی اگر بگیم که طفل هست الان اون رو شما آب نجس ندید حرامه، دلیلی بر حرمت نداریم. اگر اجتناب میکنیم نکته های اخلاقی است، نکته های تربیتی است که باید برای طفل حتی با وضو شیرش بدهد مادرش و احتیاط کند که محل مکیدن شیر هم طاهر باشد. اینا مسائل اخلاقی تربیتی است، اما بحث فقهی دلیلی بر حرمت اشراب ماء متنجس نداریم که ماء متنجس رو کسی برای طفل بدهد، نه جایزه. چرا؟ چون اونها مکلف نیستن. و اما لو فرد شرب الطفل بنفسه فالامر اسهل، اگر خود طفل برد آب نجس رو شرب بکند این که دیگه امر آسان‌تره. چرا؟ چون اشراب نیست، اشراب یک احتمال خلاف و حرمتی داشت، اینجا دیگه اصلا احتمال خلاف وجود ندارد. فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء مثلا و یحفظ الماء النجس لیشربه الطفل، تمام. بل یمکن ان یقال اذا خاف علی رفیقه ایضا یجوز التوضی و ابقاء الماء النجس لشربه، که این مسئله این فرق یک مقدار پیچ تونی دارد. انشاءالله فردا سلامتی آقای مامزه ها سلامت هستند.